چروک 90 کتاب ترجمه تفسیر المیزان جلد ششم جزء هفتم سوره مائده آیه 105 صفحه 274 6. در اینجا لازم است این نکته را خاطر نشان سازیم که مبادا خواننده عزیز از مطالب گذشته در اشتباه افتد و چنین نتیجه بگیرد که دین عبارت است از عرفان و تصوف، یعنی معرفت و نفس، چون که بعضی از اهل بحث از مادیین همین توهم را کرده و در نتیجه روش‌های زندگی دایر بین مردم را به دو قسم تقسیم نموده، یکی مسلک و روش مادیت و یکی عرفان. آنگاه گفتند که این عرفان عبارت است از همان دین و این خود اشتباه بزرگی است، زیرا چیزی که دین عهده‌دار آن است عبارت است از بیان اینکه برای انسان سعادتی است حقیقی نه موهوم و این سعادت را نمیتوان به کف آورد مگر به وسیله خضوع در برابر مافوق الطبیعه و قناعت نکردن به تمتعات مادی. بحث‌های گذشته هم به این نتیجه رسید که ادیان هرچه باشند، چه حق و چه باطل، به این خاطر به کار برده می شوند که مردم به آن وسیله تربیت شده و به سوی سعادت سوق داده شوند. سعادتی که اصلاح نفس و تحصیب آن مردم را به آن نوید داده و به سوی آن دعوت می کند. البته اصلاح و تحصیبی که مناسب با مطلوب باشد. این بود نتیجه بحث‌های گذشته. این کجا و مسئله این که دین عبارت است از عرفان کجا؟ پس غرض از دین این است که مردم خدای سبحان را یا بدون وساطت کسی در مذهب حق و یا به واسطه شفیعان و شرکا در مذهب باطل و شرک بپرستند، چون سعادت انسانی و حیات طیبه او در آن است، حیات طیبه ای که انسان جز رسیدن به آن هدف نهایی دیگری ندارد، حیاتی که آدمی جز به وسیله نفسی پاک از پلیدی های تعلقات مادی و تمتعات بی قید و شرط حیوانی به آن نمی رسد. و چون این دعوت محتاج بود به این که جز به دستورات خود اصلاح نفس و تطهیر آن را هم مندرج نماید تا گرونده به دعوت و آن کسی که دین او را در دامن خود می پروراند مستعد برای پذیرفتن و تلبس به خیر و سعادت شود و مثل کسی نباشد که با این دست گرفته و با دست دیگر پرتاب کند. از این رو مسئله تحصیب نفس جزو برنامه دین شده و از لابلای احکام دین گاهی هم اسمی از این معنا به گوش می خورد. بنابراین اگرچه همانطور که گفتیم دین هم عرفان را به یک نحو استلزام مستلزم می باشد، لیکن نمی توان گفت دین همان معرفت و نفس است، بلکه دین امری است و معرفت و نفس امر دیگری است غیر آن. و با مثال این بیان روشن می شود که طریقه های مختلف ریاضت و مجاهده ای که به منظور رسیدن به انواع مقاصد خارق العاده سلوک می شود نیز غیر معرفت و نفسند، اگرچه بعضی به بعضی به یک نحوی ارتباط داشته باشند. آری، برای ماست که به یک امر حکم کرده و بگوییم که عرفان نفس اگرچه سلوکش به هر طریقی که فرض کنیم باشد، امری است که از دین گرفته شده است. چنان که بحث فراوان و بی‌طرفانه هم این معنا را به دست می‌دهد که ادیان با همه اختلاف و تشتتی که دارند، همه انشعاباتی هستند از یک دین ریشه‌داری که از فطرت انسانیت ریشه گرفته، یعنی از دین توحید منشعب شده‌اند. زیرا ما اگر به فطرت ساده خود رجوع کنیم، یعنی تعصباتی را که به وراثت از اسلاف یا به سرایت از اقران بر انسان عارض می شود کنار بگذاریم، بدون هیچ تردیدی خواهیم دید که این عالم با این وحدتی که در این کثرت دارد و با این ارتباطی که اجزایش در این تفرقه و تشتت با هم دارند، همه به یک سببی که مافوق همه اسباب است منتهی می شود و آن سبب همان حق تبارک و تعالی است که خضوع در برابرش واجب و ترتیب روش زندگی بر حسب تدبیر و تربیتش لازم است. این حکم فطرت همان دین مبنی بر توحید است. و ما اگر در جمیع ادیان و ملل دقت عمیقی بکنیم، خواهیم دید که همگی آنها حتی مسلک بت‌پرستی و مجوسیت، هر کدام به نحوی از آنها مشتمل بر این روح زنده هستند و هیچ کدام از این معنا خالی نیستند و در این باره اختلافی در آنها نیست. تنها اختلاف در تطبیق سنن دینی با این اصل است. در این تطبیق است که بعضی از راه اصلی و غرض ابتدایی منحرف شده و بعضی به درک واقع موفق شده اند. مثلا بعضی گفته اند خدای تعالی از رگ گردن ما به ما نزدیک تر است و همواره با ماست هر جا که باشیم و جز او برای ما ولی و شفیعی نیست و چنین است واجب است بر ما که تنها او را عبادت کنیم و دیگری را در عبادت انباز او نگیریم. بعضی دیگر گفتند پستی انسان خاکی و فرومایگی او اجازه نمی دهد خود را خلاصی داده و به آن جناب بپیوندد. خاک کجا، خدای پاک کجا؟ لذا بر ما خاکیان واجب است که به بعضی از افلاکیان که بندگان مکرم اویند و از جلابی به ماده متجردند و از لوس طبیعت پاک و پاک کننده اند، یعنی روحانیات کواکب و یا رب نوها و یا انسانهای مقرب، تقرب جسته و آنان را واسطه قرار دهیم. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، نمی پرستیم این بت‌ها را مگر برای اینکه ما را قدمی به خدا نزدیک کنند. و چون این مقربین از حواس ما غایب و مقامشان از ما بالاتر است، از این رو بر ما واجب است مجسمه این به صورت اصنام برای آنها ساخته و به این وسیله کار عبادت و تقرب خود را به آنها تمام کنیم. این دو مثالی که ذکر شد، یکی طرز تفکر درباره پروردگار بود در یک دین صحیح و یکی طرز تفکر و نحوه تطبیق سنت دینی است بر غریزه توحید در یک دین باطل و بر همین قیاس است جمیع ادیان و ملل. به این معنا که اگر در متون ادیان با اقباض از حواشی آن یا به عبارتی اگر در مغز آنها و با اقماز از پوستشان دقت کنیم، نخواهیم توانست جز همان فطرت توحید و غریزه‌ای که بشر را به سوی توحید خدای از و اسمه و سوق و توجه می‌دهد چیز دیگری پیدا کنیم. و ناگفته پیداست که گرچه سننی که در بین توایف بشری دایر است بسیار مختلف و به هر انشعابی که بتوان تصور کرد منشعب است، لیکن اگر به سابقه و عهد قهقرای آنها مراجعه کنیم، خواهیم دید که همگی آنها میل به توحد را دارند، مانند اینکه ریشه همه آنها یکی بوده است و همگی به فطرت ساده انسانی که همان توحید است منتهی می شوند و از آنجا آب می خورند. بنابراین می توان گفت دین توحید پدر ادیان و ادیان حق و باطل فرزندان خلف و ناخلف این پدرند و این دین فطری داستان اعتبار دادنش به امر نفس از این قرار است که می خواهد به این وسیله سعادت انسانی را که به آن دعوت می کند، یعنی معرفت پروردگار را که در نظرش مطلوب نهایی است، به وجود آورد. به عبارت دیگر نظر دین به مسئله عرفان نفس نظر استقلالی نیست، بلکه نظر عالی و طریقی است. زیرا معلوم است که ذائقه دین راضی نیست به اینکه مردم به امری سرگرم باشند که هیچ مربوط به معرفت پروردگار و عبادت او نباشد. دین که لحن گفتارش این است که ان الدین عند الله الاسلام، پاورقی 1، در نظر خدا دین عبارت است از تسلیم، و یا اینکه می‌فرماید لا یرزال عباده الکفر، خدا کفر را برای بندگان خود نمی‌پسندد، چطور ممکن است راضی شود مردم عبادت و معرفت خدا را کنار گذاشته و تنها به عرفان نفس بپردازند؟ پس معلوم می شود عرفان هم انگیزه ی اصلیش همان دین فطری بوده، وگرنه خودش به خودی خود چیزی نیست که از فطرت سرچشمه گرفته باشد و فطرت انسانی انسانها را به آن دعوت کرده باشد، تا اینکه گفته شود شاخ و برگ هایش هم به اصل واحدی که همان دین فطری باشد منتهی می شود. ممکن هم هست این معنا را به وجه دیگری به ذهن خواننده نزدیک سازیم و آن اینکه انسانیت به حکم فطرت و جبر طبیعت محکوم شده است که به منظور سعادت خود زندگی خود را اجتماعی نموده و مدنیت را اختیار کند. پاورقی ها 1. سوره آل عمران آیه 19. ادامه متن. تاریخ و مباحث علمی اجتماعی هم این معنا را ثابت کرده که رجال و یا اقوامی مردم را به قومیت و مدنیت دعوت نموده و سننی اجتماعی از قبیل سنن قبایلی و سلطنتی و دموکراتی و امثال آن وضع نموده و آن را در بین مردم اجرا کردند و تا کنون نه به دلیل نقلی و نه به دلیل علمی ثابت نشده که در تمامی طول تاریخ بشریت اشخاصی غیر اهل دین پیدا شده باشند که به حکم فطرت و جبر طبیعت مردم را همانطور که به مدنیت سوق دادند به سوی عرفان نفس و تحصیب اخلاق دعوت کرده باشند. البته ممکن است بعضی از اصحاب عرفان اهل دین نباشند، مانند ساحران و اصحاب ارواح و امثال آنها، و از غیر راه دین به یاد این نوع عرفان افتاده باشند. لیکن گفتار ما این است که اگر به یاد این مطلب افتاده اند، از این جهت نبوده که فطرت انسانی آنها در خود احساس حاجت به عرفان می کرده و حس احتیاج فطری آنها را به عرفان نفس واداشته، زیرا می بینیم که فطرت چون این تقاضایی ندارد، بلکه از این راه بوده که به طور اتفاق بعضی از آثار غریبه نفس را دیده و به طمع افتادند که از این قدرت شگرف که در نفس است سر در آورده و بتوانند با کارهای عجیب و غریب تصرفات فوق‌العاده‌ای در عالم نموده و مردم را از این راه فریب دهند. این طمع و شوق آنها را واداشت که دنبال این کار را گرفته و همچنین ادامه دهند تا کوره راهی به مقصود خود یافته و به تدریج آن را به راه همواری تبدیل نمایند.